مزه با شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع.
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده جوانه ها باشید.
به نام خدا. با سلام خدمت شما و جوانه ایرانی. شهادت سامر الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به همه شما دوستای جوانه‌ای تسلیت عرض می‌کنیم. من ایلیا فیضی به همراه همکارم خانم سید گلائین علویون در 30 دقیقه پیش رو با بضاعت ناچیز و اندکی که داریم به بعضی از ویژگی‌های فکری امام رؤوفمون می‌پردازیم تا شاید به مدد یاری خصلت‌های والاشون در کوره راه‌های زندگی همه ما فروغی هویدا بشه و درس بگیریم. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید.
آن کس که بدون بینش و آگاهی به انجام کاری اقدام نماید، همانند کسی است که به بیراه راه می پیماید. چون این فردی هرچه سریع‌تر حرکت کند، بیشتر از راه صحیح دور می شود. امام رضا علیه السلام.
دوستان جوانه ای، امام رضا علیه السلام 8 اختر تابناک ولایت بوده که رضا از مشهورترین لقب‌هایشان است. ایشان فرزند امام 7 شیعیان امام موسی کاظم بود.
به گفته بسیاری از بزرگان، امام رضا علیه السلام هیچ مسئله‌ای رو بی‌پاسخ نمی‌گذاشت و در علم و دانش کسی داناتر از ایشان نبود. حالا اگه موافقین بریم تا چند بخش از برنامه رو بشنویم. با ادامه بحثمون برمیگردیم.
شهادت امام رضا علیه السلام رو بهتون تسلیت میگم. امروز میخوام از آقای محمد علی الهامی‌نیا براتون صحبت کنم. آقای محمد علی الهامی‌نیا در سال 1313 به دنیا آمدن. ایشون از سن 12 سالگی به حرفه کاشیکاری مشغول شدن و زیر نظر اساتیدی مثل استاد غلام حسین بجستانی و استاد غلام حسین پناهی طوسی این هنر رو آموختن. از سال 1327 شاگرد استاد خوشدست معمار چیره دست آستان قدس رضوی شدند. آقای الهامی‌نیا کارهای ارزشمندی رو با استاد خوشدست در بارگاه منور امام رضا علیه السلام انجام دادند که میتونیم به کاشیکاری های گنبد الله وردی خان، مسجد بالاسر، دارالشکر و موزه قدیم اشاره کنیم. همچنین در صحنها قدس، جمهوری اسلامی و کتابخانه مرکزی و آستان قدس رضوی آثار ارزشمند و ماندگاری از این استاد برجسته کاشیکاریه. نام ایشون که یکی از اساتید برجسته در زمینه کاشیکاری هستن بر روی کاشی‌های حرم مطهر رضوی حک شده. مرحوم استاد محمد علی الهامی نیا تا همین اواخر به عنوان سرپرست واحد معماری سنتی با سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی فعالیت داشتند. یادشون گرامی. دوستای نوجوانم، امیدوارم با تحقیق و مطالعه زندگی امامان معصوممون و استفاده از حدیث‌های اونها مسیر درست رو انتخاب کنیم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
نمیشه هیچ جا مثل مشهد، نگاه همه فقط به گنبد، دوباره عشق من در اومد، برای ایرونی ها میدونی، نمیشه هیچ جا مثل مشهد، به تو دلم رو هدیه کردم، به تو همیشه تکیه کردم، به تو دلم رو هدیه کردم، به تو همیشه تکیه کردم، دو ماه که برای جده زدم به سینه گریه کردم. یا امام رضا یه زائر با گریه دیگه شان داشته زنده باشم، محرم من سال دیگه، یا امام رضا رسیده وقت زیارت، نگهدار تا فاطمیه، پیرن نشیم و امانت، یا امام رضا زائر با گریه
در سوگ نبی جهان سیاه می پوشد، در سینه دل از داغ حسن می جوشد، از ماتم هشتمین امام معصوم، هر شیعه ز درد جام غم می نوشد. با عرض سلام و تسلیت شهادت امام هشتمی شیعیان امام رضا علیه السلام، این بخش برنامه رو آغاز می کنم. من نیکا نعمتی با معرفی کتاب غریب غریب که در همین زمینه است همراهتون هستم. موضوع این کتاب سرگذشت نامه ای کوتاه از زندگی امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام است. مطالب این کتاب به وقایع تاریخی و اجتماعی عصر آن امام پرداخته است و در قالب داستانهای کوتاه با زبانی ساده نگارش یافته است. این کتاب سعی داره با تأمل و دقت در زندگانی حضرت رضا علیه السلام و با تکیه بر فرم کوتاه نویسی و ساده نویسی در نثر، زمینه آشنایی سری و صریح را با ایشان فراهم کند. نگارنده بعد از ارائه مقدمه کوتاه درباره وضعیت تاریخی و اجتماعی و سیاسی عصر آن حضرت علیه السلام، وقایع مهم و تاثیرگذار را در قالب داستان‌های کوتاه بازگو می‌کند. در بخش از این نوشتار به صفات برجسته امام رضا علیه السلام اشاره می‌شود.
رضا
خب دوستان عزیزم، متاسفانه به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و مهربون می سپارمتون. خدا را نگهدارتون.
ما با ادامه بحثمون برگشتیم. دوستای عزیزم، همونطور که قطعا خیلیاتون میدونین، امام رضا به زبانهای مختلف آگاه بود و وقتی با اطرافیان و شاهدان همراه میشد و به مناظره با اشخاص میپرداخت، با زبانهای مختلف خودشان گفتگو میکرد که بسیار شگفت‌انگیز بود.
وقت نماز که فرا می رسید، در هر مجلسی که بودند اونجا رو ترک میکردن و نماز رو به پا میداشتن. از عموی حضرت رضا نقل که وی همچون همه اجداد آل رسول الله مردی عالم و دانشمند بود. حالا وقتشه که بریم و چند بخش از جوانه ها رو بشنویم. با برنامه خودتون همراه باشید.
عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شهادت حضرت علی ابن موسی رضا امام هشتم شیعیان رو به شما عزیزان تسلیت و تحیات عرض می‌کنم. یه نکته‌ای که همیشه در زندگی معصوم وجود داشته، الگو گرفتن از اوناست. الگو گرفتن این که در زندگی همه ما به طور عام و خاص و کم و زیاد وجود داشته و داره و ما برای این ماجرا تلاش خودمون رو می‌کنیم، اما برخی اوقات نمیتونیم الگو بگیریم و شاید اونو به فراموشی می‌سپاریم. از سریال‌های تلویزیونی که درباره امامان معصوم مثل ولایت عشق که زندگی معصومی رو به تصویر میکشن، میشه به عنوان مشت نمونه خروار از الگو گرفتن از زندگی معصومین نام برد. جایی فراسوی زمان نوری حبوت میکنن در قربت این لامکان. یه نکته دیگه ای که در زندگی معصومین باید بسیار مورد توجه قرار بگیره و بهش عنایت بشه، ایمان به خداست. شما در زمانهای سختی میبینید که ائمه معصوم با توکل و ایمان به نام خدا از سختی ها عبور میکردن و چه بس و ایمانشون رو از دست نمیدادن که هیچ قویتر هم میشد. شاید از این نکته الگو گرفتن بسیار مفیدتر و بسیار مهمتر باشه و در زندگی ما کارگوش و ترین نکته باشه.
دوستای خوبم، جوانه های عزیز سلام، من الینا کیانم. اول از هر چیزی شهادت امام رضا علیه السلام رو بهتون تسلیت میگم و امیدوارم که پیرو به راه این امام بزرگوار باشیم. امروز میخوام درباره یه غذا که به عنوان نظری در این ایام پخته میشه که همون حلیمه براتون صحبت کنم. گوشت ران یا گوشت گوساله یا گوشت مرغ 250 گرم، بلغور گندم 500 گرم، نمک به مقدار لازم، دارچین به مقدار لازم، شکر به مقدار لازم، روغن کرمانشاهی یا کره به مقدار لازم. ابتدا گوشت رو با کمی نمک میذاریم تا کاملا بپزه. در حین پخته شدن کف گوشت رو مرتب میگیریم. بلغور گندم رو پاک میکنیم و میشوریم و در قابلمه جداگانه اونو با 10 یا 12 پیمونه آب میپزیم. چون بلغور زود ته میگیره، برای جلوگیری از ته نشین شدن اون مرتب هم میزنیم. حالا گوشت پخته شده رو که کاملا از استخون جدا شده و ریش کردیم رو داخل بلغور گندم میریزیم و مدام هم میزنیم تا به کف قابلمه نچسبه. وقتی کاملا پخته شد، سری در ظرفای مورد نظر میکشیم و با روغن محلی و شکر و دارچین اونو تزئین میکنیم. حالا یه نظیر کاملا خوشمزه پختیم. امیدوارم شما هم این نذری رو درست کنید و اگر نذری دارید در این روز عزیز ادا کنید. منم شما را با پخت حلیم تنها میذارم و تا یه برنامه دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ما برگشتیم. دوستان عزیز جوانی، نمیدونم با همراهی ما در این برنامه برای شما هم سوالی که در ذهنم ایجاد شده یا نه، ولی واقعیت اینه که برای خودم به عنوان نوجوان ایرانی همیشه بعد بررسی ابعاد فکری و عملی معصومین این سوال پیش میاد که ما در دنیای امروز چطور میتونیم از زندگی معصومین درس بگیریم.
بنا به گفته اکثر کارشناسان دینیمون، بهترین کاری که تو این زمینه میتونیم انجام بدیم اینه که با مطالعه و الگو برداری از رفتار معصومین و درک واقعی اونها هر لحظه و هر جا که هستیم قدم به قدم در مسیر راهشون قرار بگیریم، تا به این صورت با پالایش رفتارمون زندگی نزدیک به اونها رو داشته باشیم. حالا اگه موافقین بریم تا دو بخش پایانی برنامه رو بشنویم.
اینک سلام حضرت عیسی تر از مسیح، لطفت نگو که شامل ماها نمی شود. ای من فدای پنجره فولاد چشمات، از بغض من چرا گلهی وا نمی شود. یوسف ترین عزیز مرا تا خودت بخوان، هر چند این قریب زلیخا نمی شود. امضا کسی که با همه ریز نقشیش در بیکران چشم شما جا نمی شود. سلام، شهادت مظلومانه امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما نوجوانها تسلیت میگم.
سلام، من هم شهادت امام رضا رو بهتون تسلیت میگم. امروز میخواییم در مورد موزه آستان قدس رضوی صحبت کنیم. موزه های آستان قدس رضوی یکی از مجمع‌های بزرگ موزه‌ای در ایرانه که بناهای تاریخی اون جلوه‌گر 6 قرن تزئینات و معماری دوره اسلامی و اشیاء تاریخی اون نشان دهنده انواع هنرها و صنایع دستی ساخته شده طی 10 قرن گذشته میباشد. آثار تاریخی ساخته شده یا وقف شده برای حرم مطهر پس از استفاده طی صده‌های گذشته در خزانه نگهداری می‌شده و سیاهه‌های اموال موجود در بخش نسخ خطی آستان قدس نشان دهنده فهرست برداری منظم کارگزاران در دوره‌های گذشته می‌باشد. در سال 1315 شمسی اتاقهای فوقانی شمال غربی صحن نو یا هم صحن آزادی و جنوب شرقی صحن کهنه یا همون انقلاب اسلامی که به یکدیگر متصل بوده به خزانه و محل نگهداری اشیاء اختصاص یافت. نقش این بنا را آندره گودار ترسیم کرده و این بنا توسط مهندس کنتراتیف و بیوک قهرمانی در 3 طبقه، 1 طبقه زیرزمین و 2 طبقه فوقانی به مساحت 1034 متر مربع ساخته و در سال 1324 شمسی افتتاح شد.
موزه از مهدی بهرامی مدیر وقت موزه ایران باستان برای انتخاب و آماده سازی اشیای موجود در خزانه دعوت شد. این موزه شامل دو تالار در یک طبقه به مساحت حدود 1300 متر مربع بود که دکوراسیون داخلی تجهیز آن توسط شرکت فرانسوی جانسن اجرا شد. موزه آستان قصر رضوی شامل گنجینه قرآن، فرش و منسوجات، نجوم و ساعت، گنجینه سلاح، گنجینه تمبر، اسکناس و مسکوکات، گنجینه مدال، تاریخ مشهد، نقاشی، گنجینه صدف و حلزون آبزیان، گنجینه ظروف، گنجینه اشیاء سنگی و سفالی، هدایای مقام معظم رهبری، موزه ملی ملک و موزه مردم شناسی است.
من در اینجا بعضی از موارد بسیار جذاب و جالب موزه رو براتون نام میبرم. یکی از جذابترین گنجینه‌های موزه سنگ قبر منصوب به مرقد مطهر امام رضا که با نهایت ظرافت از سنگ سفید صابونی تراشیده و ساخته شده است. کتیبه طلاکاری حرم با خط استاد علیرضا عباسی خوشنویس به نام دوران صفوی بسیار چشم نواز هستش. 30 اثر نقاشی در سبک‌های مختلف از دیگر جاذبه‌های این موزه هستش. فرش‌های بسیار زیبا و خاصی در این موزه نگهداری میشن. از فرش‌های نفیس این گنجینه میتونیم به قالی عصر صفوی با قدمت 500 ساله و قالی هفت شهر عشق اشاره کنیم. گنجینه تمر، اسکناس، سکه‌های نقره مربوط به ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، گنجینه اسلحه و سلاح، مدال‌های اهدایی قهرمانان، دانشمندان و پهلوانان ایران مثل مدال‌های اهدایی جهان پهلوان تختی در این مجموعه خودنمایی می‌کنند. یکی دیگه از بخش‌های بسیار جذاب موزه‌های آستان قدس رضوی موزه آبزیان این مجموعه هستش. به هر صورت این موزه بسیار زیبا هست و بسیار دیدنی هستش و دیدن اون خالی از لطف نیست.
گنجینه ملی ما هستن. من واقعا موزه ها رو دوست دارم، ولی واقعا مراقب موزه هامون باید باشیم چون اینها تاریخ ما هستن. امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوانهای عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. شهادت امام رضا علیه السلام هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت رو به همه شما جوانهی های عزیز تسلیت عرض میکنم. موضوع امروز برنامه‌مون ملاک های نوجوانها برای زیارته. من امروز 9 تا از مهمترین ملاک‌ها برای نوجوان‌ها برای زیارت رو انتخاب کردم که میخوام براتون بگم. توی هر زیارتی اولین نکته که باید رعایت کنیم غسل زیارت. بعد پوشیدن لباس تمیز، آراستگی و خوشبویی نکته دومه. نوجوان‌های عزیز، در زیارت وقار و آرامش یادمون نره، چون این سومین ملاک برای نوجوان هاست. نکته بعدی خضوع و خشوع. خضوع و خشوع میدونید یعنی چی؟ خضوع و خشوع یه حالت قلبی و درونیه. که از روی معرفت و محبت به یک مقام و شخصیت در دلمون ایجاد میشه. نوجوانهای عزیز، یادمون باشه که در زیارت ذکر تکبیر و تسبیح یادمون نره. قبل از وارد شدن به اون زیارتگاه اذن دخول هم یادمون نره. اذن دخول یعنی چی؟ یعنی اجازه داخل شدن. از طرف کی؟ از طرف همون شخص بزرگواری که ما به زیارتش میریم. نوجوانهای عزیز، یادمون باشه که توی زیارت پرهیز از حرف‌های بیهوده و رعایت ادب رو فراموش نکنیم، چون این یکی از مهمترین ملاک‌هاست. توی زیارت زیارتنامه‌های مخصوصمون فرد رو هم بخونیم و دعاهای زیادی رو که مد نظر داریم رو انجام بدیم. و آخرین ملاک که امروز در نظر گرفتم، زیارت وداع و خداحافظی. نوجوانهای عزیز، ممنون از این که تا اینجای برنامه همراه من بودید.
خیلی زود به پایان یکی دیگه از برنامه‌های جوانه ها رسیدیم. خدا یار و نگهدارتون.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساخت.